بسم الله الرحمن الرحیم. و اما این بحث قبلی، بحث قبلی این بود که آقای بروجردی رضوان الله علیه فرموده که این که مشهور فتوا داده اند، گفتند هرگاه که کسی ید داشت بر مال مردم، دست زد به مال مردم و شک داریم که یدش امانیست یا ید عدوانیست، اینجا حکم میکنیم به این که ید عدوانیه و زامنه، ولی این نه به خاطر تمسک به عام در شبهه مصداقی است، بلکه گفت دلیلش روایات. حالا اینو یه نکته در این باره عرض می‌کنم. آیت الله بروجردی فرموده که خب یه دلیل میگوید علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی هر دستی زامنه. یه دلیلم میفرماید که ما علل محسنین من سبیل، یدی که غیر عدوانیست زامن نیست. اگر شک کردیم که این ید عدوانیه یا عدوانی نیست، این جاها باید بگیم زامنه به دلیل روایات، نه به دلیل این بحث اصولی. روایاتی داریم که اینجا باید بگیم زامنه. خود آیت الله بروجردی فرموده دلیل مسئله روایت ابن ابی نصر از اسحاق ابن عمار از امام هفتم علیه السلام. اینو این عبارت های بروجردی، روایت ابن ابی نصر از اسحاق ابن عمار از امام هفتم علیه السلام. پس اینکه بعضی ها بحث رو بردن روی یک روایاتی که این سند رو نداشته باشه، اون حرفا دیگه درست نیست. باید روایتی که با این سندی که گفتم باشه. حال میرسم، حالا بیر جلد 18 وسائل صفحه 391 حدیث 2 از باب 7 از ابواب رهن. این حدیث آقای بروجردی داره میگه، نه اون چیزایی که مثلا تو کتابای حال خیلی از این مراجع حاضر، مراجع الان خدا حفظشون کنه همشون انشاءالله، تو کتابای آقایون احادیثی رو آوردن دا، ولی هیچ کدام اونا درست نیست. این روایته که اینو میخواد بگه، بین سند روایت اینه انهم ان احمد ابن محمد و سهل و سهل جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان حماد ابن عثمان ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام. بین هم ابن ابی نصر رو داره، هم اسحاق ابن عمار رو، هم امام هفتم علیه السلام. پس این حدیث باید محل بحث باشه. دیگران خیلی بحث کردن دا، اما هیچ کدام این حدیث رو نیاوردن که این حدیث رو من دارم عرض میکنم ملاک. حالا حدیث رو میخونم، بعدم سندش رو توضیح میدم که حالا این اسحاق ابن عمار حالا فتحیه یا نمیخواهم گفت. حدیث اینه که قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل، از امام هفتم علیه السلام سوال کردم، کسی یرهن و رهن به 100 درهم، یه کسی بدهکاری داره 100 تومن اما یه چیزی گرو میگذاره که 300 تومن میارزه، یعنی رهنش 3 برابر بدهکاریشه. ان رجل یرهن و رهن به 100 درهم و هو یساوی 300 درهم، 300 درهم میارزه. فیهلکو، بعد رهن تلف میشه، خود رهن تلف میشود. ا علی الرجل ان یرد علی صاحبه مئتی درهم، حالا که رهن تلف شد این چقدر بدهکار بود؟ 100 تومن بدهکار بود. چقدر رهن گرفته بود؟ 300 تومن. حالا که رهن تلف شد 200 تومن رو باید پس بده یا نه؟ اعلا رجل ان یرد علا صاحبه مئتی درهم؟ قال نعم. امام فرمود بله، لانه اخذ رهنا فیه فضلون، چون یه رهنی گرفته بود که 300 درهم بود، بیش از طلبش بود. و ضیعه، این احتمالا حالا اینجور که من میخونم، این تو وسایل اینطوری نیستا، ولی این حدیث به قرینه توی کتاب مثلا تهذیب شیخ و استبصار و اونجاها به قرینه اونا من میگم این باید ضیعه باشه. بله، یه چیزی رو که بیش از طلبش رهن گرفته بوده و تلف کرده این را. قل تو فهلک نصف رهن، عرض کردم که حالا یبن رسول الله اگر که نصف رهن تلف شد، قال علیه السلام حساب و ذالک، به حسابش. به حسابش یعنی چی؟ یعنی خب نصفش که موجوده که باید پس بده، اون نسبی هم که تلف شده 50 تومنشو باید پس بده. حساب و ذالک. قلت و فیتردان الفضل؟ قال نعم. زیادی رو باید پس بدن؟ فرمود بله. آیت الله بروجردی اینو میخواد بگه، میخواد بگوید این حدیث دلالت میکند بر این که کسی که ید داره رو مال مردم زامنه. این آقایی که رهن رو گرفت، همین که این رهن رو گرفته زامنه. اگر که این رهن تلف شد باید خسارت بدهد. پس همون مسئلهی که مشهور میگویند دلیلش این حدیث میشه، این حدیث هم ربطی به حدیث علل ید ما اخذت ندارد. این داره میفرماد که هر کسی که رهن رو گرفته، بله او با اجازه صاحبش گرفته دیگه، رهن رو با اجازه صاحب گرفته، ولی زامنه. پس بحث این که آمیداری و شبهه مصداقی مخصص نیست، دلیل خاص داریم برای این که هر کس مالی رو گرفت ولو با اذن صاحبش زامنه. این دلیل. این فرماشه های بروجردی ما که حال چیزی نگفتیم، که سند حدیث را هم بگم تا بعد بگم که حالا حرف درستی هم. سند حدیث این بود که انهم یعنی از اون عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد و سهل جمیعا، احمد ابن محمد، چه احمد ابن محمد خالد برقی، چه احمد ابن محمد ابن عیسی، هر کدام باشه موثقاً، گرچه اینجا قرینه داریم که این احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، نه احمد ابن محمد ابن خالد، قرینه داره. به هر حال انهم، ان احمد ابن محمد و سهل جمیعاً، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، احمد ابن ابی نصر بزنتی جزء مشایخ الاجازات، که مشایخ الاجازات حتی از اصحاب اجماع هم بالاترند، یعنی این دیگه ما فوق همه رجال هستند، دو سه نفرند بهشون میگوییم مشایخ الاجازات، محمد ابن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان حماد ابن عثمان. دو تا حماد داریم، یکی حماد ابن عیسی، یکی حماد ابن عثمان. بعضی ها گفتند که دو تا حماد ها هر دو جزء اصحاب الاجماع اند، بعضی هم گفتند که نه، یکیشون از اصحاب اجماع، یکیش از اصحاب اجماع نیست. اونی که همه قبول دارن که جزء اصحاب اجماع حماد ابن عثمانه. حماد ابن عیسی اختلافیه که اصحاب الاجماع هست یا نیست، اما به هر حال این حماد ابن عثمانه، حماد ابن عثمان همه قبول دارن اصحاب الاجماعه، بلذا حماد ابن عثمانم که دیگه خب خیلی آدم جلیل القدری. بله همونه بله. بیست رفت خدمت امام گفت که دعا کن که من 20 بار حج بروم. امامم دعا کرد این 20 بار رفت، دفعه 21 رفت. بعد تو ذهنش اومد که خب امام برای من دعا کرد که 20 بار برم مکه، این که دفعه 21 شد دارم میرم. بنده خدا همی که اومد که محرم ببنده توی جحفه، سیل اومد و آب بردش، 21 نشدی. بله خلاصه ان اسحاق ابن عمار. ببینید هم اسحاق ابن عمار هم خود عمار، قبلا اینو عرض کرده بودم که شیخ طوسی رضوان الله علیه، شیخ طوسی فرموده اسحاق ابن عمار ساباتی. این کلمه ساباتی رو شیخ گفته و ساباتی ها فتحی هند، ساباتی ها فتحی هند. این آقا اگر ساباتی باشه میشه فتحی. بعد به حال فتحی ها وقتی اختلاف میشه که حالا موثقند یا موثق نیستن، قابل اعتمادند یا نه. کتاب های رجالم که نگاه کنید تقریبا همه ها وقتی اسم اسحاق ابن عمار میاد فوری میگن که اسحاق ابن عمار ثقتون، ثقه هست، ولی ساباتیه و ساباتی ها هم فتحی مذهبند. فتحی مذهب ها هم شک و شبهه توشون خیلی زیاده، ولذا معمولا کتاب های رجال این را فتحی میدونن. ولی قبلا مرز کرده بودم که اگر کسی بتونه ثابت بکنه که این آقای اسحاق ابن عمار و همینطور خود عمار ساباتی، اینها کسی بگه اینا فتحی نیستند، خیلی از مشکلات فقهی خیلی زیاد حل میشه. معمولاًم این آقا یعنی اسحاق ابن عمار روایاتی تو فقه نقل کرده که هیچ کس نقل نکرده و یه معلومه یه آدم عالمی بوده و خوب بلد بوده چی از ائمه علیهم السلام سوال بکنه، چیزایی رو سوال میکنه که تو روایات هیچ کس نیست. ولیکن احتمال خیلی زیاد اینه که شیخ طوسی رضوان الله علیه این کلمه ساباتی رو سهواً درباره ایشون نوشته، به ایشون اصلا ساباتی نیست. اگر ساباتی نباشه دیگه قطعا فتحی نخواهد بود. وقتی فتحی نباشه دیگه تمام روایاتش درست میشه. شاهد بر این که این آقا فتحی نباشه، شاهدش هم اینه که مثلا افرادی مثل نجاشی وقتی که اسم ایشون رو ذکر میکنند این کلمه ساباتی رو ذکر نکردند. اینکه نجاشی ساباتی رو ذکر نکنه این قرینه خیلی خوبیه بر اینکه این ساباتی نیست. اگه ساباتی نیستم دیگه فتحی نیست. اگر این عرض منو کسی بپذیره این حدیث دیگه میشه صحیحه، اگر نپذیرفتید این حدیث میشه موثقه. نه اون که طور نه اون که نه 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 اون هیچ مشکل ندار. خب این تا اینجا راجع به سند حدیث، و اما اینکه حالا اصل این مطلب درسته یا نه و فرمایش های بروجردی و فرمایش مشهور. ببینید من تصور میکنم که یه اشتباهی اینجا پیش اومده. اشتباه هم اینه که این حدیث ولو اینکه سندش صحیح هم باشد این حدیث قابل استناد نیست به دو جهت. یعنی حدیث با اینکه صحیح باشد اما باید بگذاریمش کنار. جهت اول اینه که علامه مجلسی رضوان الله علیه توی ملاذ الاخیار فرموده که این حدیث و امثال این حدیث که متعدده، چند تا سا 5-6 تا حدیث اینجوری داریم با سندهای دیگه و از غیر امام هفتم علیه السلام. الله مجلس فرموده یه حدیث همشون تقیه است و قرینه بر تقیه هم داریم، ما قرینه بر تقیه هم داریم که شبیه این از حسن بصری نقل شده که اینم مؤید اینه که حسن بصری هم پیش سنیا خیلی مهم بوده. اگر این احادیث تقیه باشه که دیگه قابل استناد نیست، این یه مشکل. مشکل دوم که مشکل اصلی اینه که ببینید اگر که قطع نظر کنید از این روایات، اصل مسئله این بود کسی به یه نفر بدهکار است 100 تومن، به اون آقا میگه که رهن بده، اون یه رهنی میده 300 تومنی. اصل مسئله این بود دیگه. در باب رهن جدای از این روایت، اگه ما باشیم و قواعد فقهی چی باید بگیم؟ در باب رهن باید بگوییم که مرتهن گیرنده رهن نسبت به رهن ضامن هست یا نیست؟ ضامن نیست. اصلا رهن، اصلا تو خود کلمه رهن معنیش این بود وسوق، وسوق به دین، رهن برای وساقت. خود راهن خودش مال خودش را میدهد به مرتهن، مرتهنم این را به جای طلبش فعلا میگیره که مالی را که آدم با اذن صاحب و خود صاحب اصلا میاد مال را میده دست انسان، انسان ضامن هست یا نیست؟ روشنی که ضامن نیست. در باب رهن که نباید بگید که هر کسی که چیزی رو رهن گرفت بعدم تلف شد ضامنه. اصل بر عدم زمانه خلاف روایات. به همین جهت این روایات رو افرادی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه، شیخ طوسی یا مثلا همین آقای شیخ حر عاملی، اینا اومدن گفتن که چاره ای نیست از این که این روایات رو باید حمل بکنیم بر افراط و تفرید. همون کلمه زیعهو که گفتم به قرینه جای دیگه من خوندم زیعهو، اگر مرتهن در رهن افراط و تفرید بکنه ضامنه، ولی اگر که افراط و تفرید نکرده، این 100 تومن طلب داشت، به جای طلبش یه رهنی گرفته ولی 300 تومنه یه طلب شد، افراط تفرید نکرده، هیچ ضامن نیست، طلبش هم سر جای خودش هست. اینجوری هم نیست که بگید که نمیدونم یترادان الفضل یا بگوییم علا حساب ذالک، هیچ کدام اینا درست نیست. کسی که 100 تومن طلب داشته یه رهنی گرفته که 300 تومنه، اگر رهن تلف شد، خب تلف شد که شد، 300 تومن مال اون آقا تلف شده، ولی این 100 تومن خودش هم سر جاشه. نه اینکه باید بگیم که بنزه 100 تومنش کم میشه 200 تومن پس بده، یا اگر نصفشه باید اون نصف رو بده 50 تومن هم بذاره روشو بده، اینجوری نیست. در باب رهن مرتهن یدش ید امانیست و ید امانی هم زمان ندارد، نه علا حساب ذالک درسته، نه یترادان الفضل درسته، هیچ کدام اینا که توی حدیث بود. باشه تقاضا بکنه، به زور که از اون نگرفته، اون خودش این تقاضای رهن کرد، اونم رهن آورد داد. بنای رهن، بنای رهن بر اعتماد است، وقتی بنابر اعتماد باشه زمان وجود نداره. این روایت ولو سندش هم درست، باید اینو ببوسیم و بذاریمش کنار. سلام.